آقای دکتر ممکنی شما کسی دیگه هم پیدا کنید به جای خانم آقا تهرانی که شاید مثلا فاصله دوری از شما ننشسته که بگی که من افتخار میکنم از سال 48 همجوری مدام در رابطه با تعرضات استکبار آمریکا در ویتنام و لاوس و کامبوج خوندم و بعد با تشکلهای غربی در غرب همکاری کرده تا همکاری با دفتر پی‌ال‌او در لندن و با جریان ضد نژادپرستی آفریقای جنوبی و همینجوری بیم و وقتی به گذشتم فکر میکنم برای ما آدم مشخص هست بود من خدا رو شکر
باشم صحبت بکنیم؟
بله
من میگم دنبش
خدا
دنبش بود
حالا گوشتش رو شما فعلا بگیرید. اگه از من چرا سراغ خان بابا تهرانی میرین؟
بله
چرا سراغ خان بابا تهرانی میرین؟ خب یه کسی هم پیدا میشه. نمیخوام بگم که حالا این چون زیبا کلام
تمام آرزوش بود آموزش پرورش.
آقای دکتر این که زیبا کلام آقای دکتر این که زیبا کلام
آموزش پرورش
آقای دکتر
اصلا بیماری روانی داره
بود و افسرده شد. خب حالا
3 سال زندگی گذاشت در آموزش پرورش کشور تحول صورت بشه به نشد.
خب
دکتر
این شواهد که دلیل نمیشه که شما یه شاهد از اون برای بردید از خان بابا تهرانی بنده یه شاهد زنده گذاشتم جلو شما وقتی شما روتون بر میگردونید بنده مطلقا راجع به کارهایی که برای انقلاب کردم برای آرمانهای انقلاب کردم به همین وقتی که فضیلتش گذشت رفت و نمازم ابدا احساس پشیمانی نمی کنم. احساس میکنم یه جاهایی اشتباه کردم بعد یه کاری رو مثلا دو برابر میکردم یه مثلا تشخیص هم راجع به زیدی اشتباه بوده این که طبیعیه که
این مثلا شما
آقا شما مورد افراد رو دارید نام میبرید میگه خان بابا تهرانی ایشون پشیمونه میگه موسیقی و هنر
من فکر کنم مورد به سیب زمینی میگفتم سیب زمینی آثار شما رو میخوندم یه همچه اتفاقی داریم
بله بله همینطوره
دایسی هستی؟
سیاسی
هستی؟
کمتر
سیاسی
هستی؟ کمتر دوست یلو هستی شما مشارق جمعون رو داری حالا علیاله آقای دکتر نه بخوام بگم با مثال هایی که میزنید شما یه جوری این القا ممکنه بشه در ذهن و فکر عزیزان و هر خود بنده مثلا با مثال نرچیچی بابا خانی دیشون پشیمونه و میگه من اگه میرفتم دنبال موسیقی و هنر مثلا چی؟ پس یعنی حالا شما هم آخه اینه که پیش نمیشه حرف زد راضی بشه آقای دکتر
سوال منطقی و معقولی است که من انتظار داشته باشم من انتظار ببینید همه ما من که شما میبینید
آقای دکتر اینا یه قدیم اینجور صحبت ها آقای دکتر اینجور صحبت ها موعظه‌ایه که دوستان یه جوری زندگی کنین که اون لحظه البته خوبه ها موعظه خوبه من به موعظه اعتقاد دارم اونم نه این که من چون پیامبر خدا فرمودن چون خدا فرموده من مبنای کارامو بگم به شما من پیامبر رو نمیشونم بگم من راجبش نه من میشینم میگم شما بفرمایید بنده چه کنم و چی بیاندیشم موعظه چیز خوبیه ولی گفتن این که دوستان یه جوری زندگی کنیم که بعد 30 سال مبارزه برای عدالت خواهی انگشت چی در دهان نذاری
ولی به سوال خیلی ساده و خیلی اخلاقی و خیلی دینی بچه مسلمونی که میخواید امر به معروف و نهی از منکر کنید معروف تری معروف و منکر تری منکر در جامعه ما چیست که زندگیمون رو وقف اون کنیم الان حجاب مهمترین منکره که بریم زندگیمون رو وقف مبارزه با بی‌حجابی کنیم الان نمیدونم بی‌نمازی بچه‌های مدرسه ما بزرگترین منکر است
ببخشید آقای دکتر عبدالکریم این کار شده این کار برای این جمع شده تا اونجایی که من اطلاع دارم فساد در حاکمیت ظلم ها و قانون شکنی قاعده شکنی و قانون شکنی هایی که حضرات شیفتگان خدمت دارن می کنند
روشن فکر جان بعد از 40 سال بسید سر جای اثرش قبل از انقلاب هم شما گفتید که مسئله اصلی فساد در حاکمیت الان هم دارید میگید فساد در حاکمیت هست. این 40 سال چه تأثیر شما شد؟ این 40 سال چه کاری کردید؟ خب بعد از 40 سال هنوز مثل زمان شاه که گفتید ما مسئله اصلی فساد در حاکمیت هست، امروز میگویید فساد در حاکمیت هست. من میگم درجا زدید.
آقای دکتر عبدالکریمی، بنده عرض کردم یه بار، الان تکرار میشه شرمنده، بنده به تجربه خودم و مطالعات خودم یه مختصری هم مطالعه دارم و داشتم و دارم، من به این نتیجه رسیدم که من ساختارا رو زورم بهشون نمیرسه. به این معناش اینه که ساختارا مهم، من مهم میدونم ایشون، اما معتقد نیستم که ساختار از آسمون اومده. ساختارا رو ماها ساختیم. این ماها رو بعد با کنش‌های سیاسی با پراکسیس بعد اصلاح بشه آرام آرام، یعنی یه تعامل، یه دیالکتیک فکر و حرف و اندیشه با عمل. نشستن تو کتابخونه و فیلسوفانه همینجوری بنشینم، محال ممکن بود که بنده از اون جایگاهی که داشتم سال 92 محال ممکن بود که من تغییر کنم بیام اینجا و بعد بیام جوری خیلی وایسم. امروز روز بینی چی باعث شد داشتم حاضر میشدم تونتون برم دانشگاه، بعد مثلا 8 برسم به کلاسم، بیدم اخبار بره میگه که آقای رئیس جمهور تا یه پیامی دیگه نامه سرگشادهی به مقام معظم رهبری دارن تبریک میگن که ما با مرش زدیم، خوش کردیم، نابود کردیم و سکبار به زانو در اومده. وقت من دیگه سلولان استکبار میشناسه، من استکبار خوندم دیدم، من دیدم مواد شیمیایی وقتی رو ویتنام میومده چیکار کرده، سردرشش هم شما دیدید و محابات اینا رو همه من دیدم استکبار چیکار میکنه. بعد اینا رو همه رو خوندم، من خوب اعتقاد دارم، رو همون اعتقادام هستم، منتها من به این نتیجه رسیدم که ما امروز روز باید کنش کنیم. وقتی اون پیام رو شنیدم من تو تلویزیون که عجب قلبی ها زانو زدن، ما با منطق رفتیم باشون صحبت کردیم با استدلال، دیگه آمریکایی ها و روسا و اینا همه زانو زدن و نشستن و دیگه این استدلال، من استدلال نمیزم کار با هم این بافن شغل من دیگه خونده باشین، شغل من استدلال بافتنه، سه خمیر میبافم استدلال. رسیدم دانشگاه، کلاسم که تموم شد به محض این که اومدن بیرون زنگ دارم به اخیر دوستان شاگردهای قدیمی و اولاد، گفتم که متن این توافق نامه ژنو با متن اصلی رو، نه این حقوق بازی ها رو، متن اصلی رو دست من برسون. خوام پراکسیس رو بگم، مهمه و تعجب میکنم شما این به نظر میاد، چه اشتباه میکنم، نباید قضاوت کنم، خیلی به پراکسیس، به کنش به نظر میاد خیلی اهمیتی نمیدید. اولین سخنرانی رو به زور ضرب زور زنگ زدم به یه تشکل بسیجی دانشگاه امام صادق، گفتم من شب جمعه دارم میام اونجا سخنرانی کنم با جبه این ننگی نامه. گفتم چی ننگی نامه؟ کدوم؟ گفتم همون ژنو، من که الان تلویزیون من دارم میام، تاکنومه ژنو 4 صفحه است متن انگلیسیش، متن اصلی. برفتم اونجا و از اونجا شروع شد. آقای دکتر عزیز، هر روز هر هفته که من سخنرانی میکردم و با مواجه سوالات و اعتراضات و خبرگزاری داخلی خارجی فلان مواجه بودم، تک و تنها تا ماها، تک و تنها، هیچ کس تو میدون نبود. مدت هم دیده حمله بودم که این آدم میگه که آتش نفاق درون انقلاب، دولت رو میگفتن و این سیاست خارجی هم، با اینکه معتقدم باید با دنیا تعامل داشت، اما زور نباید چنید، به ملت هم دروغ نباید گفت، عوام فریبی هم نباید گفت. آقایی که شما بشید، اتفاقی که افتاد این بود که هر هفته که میگذشت، هر روز که میگذشت، همینجوری پرده پشت پرده، پرده پشت پرده افتاد. کدوم پرده ها؟ همون پرده هایی که سر یاشار که من رفتم بسیاری از رسانه های حکومتی گفتن این فلانی این انقلاب این پاشده رفته یاشار سلطانیه مردمی مثلا دین و ایمونش چیه و فلان و بعدم به هر حال اونوریه و رفته داره دفاع میکنه. گام به گام که جلو رفتم هی پرده ها افتاد چیقدر فساد ما رو گرفته. من اگه گام برده میداشتم که رو عدالت از خیلی قدیم کار میکردم، رو عدالت، رو آرمان های انقلاب، رو همشون کار میکردم، کار نظری فکری. اما این کنش ها بود که متوجه میشدم که عجب این آقا اینا اجازه نمیدن چهار تا جوان یه جا جمع شن، چهار کلمه، چهار تا استادی رو که میشناسن مورد رسوخشونه بیان صحبت کنن، تعامل کنن. عجب عجب اینا پاسداری از انقلاب دارن میکنن، اینا هم دارن فلان کار میکنن. عجب آفر. فقط تو کنش اینا برای من آشروشن شد. دکتر عزیز من واقعا یعنی ابدا این حرف ها نفی اندیشیدن و مطالعه شما یک تو که باید یه وقت توفیق بشه منزل با تشریف بیاری خوره عوضش داره بولتن و نمیدونم بولتن داخلی نخارجی نمیدونم کتاب و همه جاش هم جا آویزون رو آباجور اصلا جا دیگه نمونده، همه کاغذ اینه بنویسن اینه بخونن کار. میخوام بگم که اندیشیدن و خوندن اصلا جای بحث نداره. منطقه این اگر معنای این صحبت شما اگر معناش این باشه که بی خیال کنش فعلا بریم بخونیم بیاندیشیم، 10 سال دیگه این جوانا وجدانن شرافتن کجا خواهن بود؟ من جای خوبی نمیبینم.
صد درصد اینجور
یعنی کنش رو دکتر عزیز این کنش سیاسی بصیرت میده. اتفاقا من تعجب میکنم از شما که نگاه تاریخی داری که چطور مثلا این تحول و تطور تاریخی و رشد تاریخی برخی از همین دوستانی که حالا بعضیشون هستن اینجا بعضیشون هم نیستن 3 سال پیش اگه این رو شما میدیدید از فاصله 10 کیلومتری با انبوه شما رو نمی گرفتن. الان امروز روز میگن خب ما بریم ببینیم دکتر کریمی هم چی میگه، میگم کار خوبی میکنه، بریم ببینیمشون هم چی میگه راجع به دین، راجع به حکومت، راجع به انقلاب، اگه تو این زمین رو حرف زده فکر کرده خیلی خوب بریم ببینیم. میخوام بگم خیلی این ما با اون کنی تاریخ چیزی باز بیرون از ما نیست. تاریخ تو همین الان ما تو تاریخیم، همین الان داریم تاریخ رو میسازیم، من، شما، دونه دونه این دوستان، از ساخونه بگیریم تمامون. یعنی یه جای دیگری نیستش دیگه. من اشتباه میفهمم تاریخی بودن پدیدارا رو؟ قطعا 5 سال پیش میگن 1/10 این نظرات راجع به نظام و انقلاب و حکومت رو نداشت. فکر کردم به حمد الله چی؟ فقط این درگیری مذاکرات هسته‌ای و دیدن لجن عوام فریبی دروغگویی اینا رو تا من نمیدیدم متوجه نمیشدم که خوب پس این درآمد ها این در این مقود ساختمون ها این کاخ ها عجب چشم چیز نمیشد که جاهای دیگر هم میگفتن. من خیلی کنش سیاسی رو های دکتر حالا نمیگم شما هم
دکتر من به هیچ وجه کنشی دعوت نمی کنم، به هیچ وجه هم حالا نمیگم صرف اصلا نحوه کنش بی تردید مادر من هم بخش از تاریخ دیگون و تاریخ نیست، اما محمد مصطفی هم بخش از تاریخ. محمد مصطفی در از 23 سال که در برابر تاریخ یه چشم هم زده من کاری میکنه کارستان، یک جای رو صرف کنشگری به ما و کنشگری نیست.
بله دیگه اون که روشنه که
نظام من چالش یک برادر با یک برادر، دیالوگ من با یک برادر دعوت بر سر دعوت به بیکنشی در برابر کنش نیست، دعوت در عمق بیشتر، تعمق بیشتر و نحوه کنشگری است. و اینکه ببینیم چرا حلی رو میتونیم به اصطلاح ببینیم. مثال میخوام بگم، شما نگاه کنید، برای مثال میخوام بگم بلاجر ببینید مسعود رجوی بهترین بچه ها این کشور رو کشید به کنشگری، و این بچه ها از کجا سر در آورده؟ و بهترین بچه های ما در جبهه ها رفتن سراغ کنشگری، دو کنشگری در دو جهت مختلف. جامعه ما از اصیل در این نیروهاش خالی شد. بس سیاسی هم نکنید، بالاخره اون کسی که جونش رو میگیره میاد در علیه یک نظام، بالاخره یک غیریت اهمیت داره. به راست سیاسی نمیخوام دفاع بکنم، میخوام بگم نوع اینکه به زندگی پشت میکنه، اینکه بازجو میاد میگه میخوام اعدامت کنم ولی بگو غلط کردم و میگه غلط نمیکنم، صرف کنشگری نیست. صرف کنشگری نیست که به اصطلاح ارزش خلق میکنه، اینکه ما با کنشگریمون چه میکنیم. من دعوت به هیچ وجه دعوت به بیکنشی نمیکنم، دعوت به بیکنشی نمیکنم. و انسان همونطور که شما فرمودید با عمل متعقد میشه، با نظر متعقد نمیشه. دیگه اینا جزء آموزه های رایج ما زیاد عمل و یسته به ایمان و ایمان و یسته به عمل و اینا با نگاه اکزیستانسیل من هم کاملا سازگاری داره. دکتر من فقط دعوت هم اینه که بر روی به سبا متعلق کنشگری ما میتوانیم با هم دیالوگ بکنیم و یه مقداری گشوده باشه. من فکر نمی کنم طرح پرسشایی که امروز من کردم هیچ کدومش بلاغچ بود، هیچ کدومش روشن فکرانه بود، هیچ کدومش ناشی از عرض اندام یکی در برابر سایر رفق و رقبا بود که خواسته برای خودش. فکر میکنم کاملا دردمندانه بود و فکر نمیکنم دوستان احساس بکنن که یکی از اون مسائلی که من درک کردم ارزش تعامل نداره. شما دارید به من میگید عبدالکریم نگرانم که ساختارگرایی تو ما را به بیکنشی بکشاند. ببینید، نگاه کنید آقای دکتر، تفکر انسان، اگزیستانس آدمی همواره از دو طرف در خطره. هیچ موقع خطر یه طرف نیست. اگر شما خسیس باشید، خست برای شخصیت شما خطرناکه. شخصیت شما به خسیس بودن ویران میکنه. اما از اون سو دست و دلباز بی‌معنا بودن زندگی شما رو برباد میده. جبن و زبونی برای شخصیت بده، اما بیگدار به آب زدن و کله خری هم برای بشر خوب نیست. ها؟ یعنی همواره با دوستان حوزوی بحث میکنه، میگه عبدالکریم تو آنچنان بر معنویت دست میگذاری شکل از بین میره و شکل که بره اباحه‌گری میاد. حرف درستیه، اما تو که بر روی شکل دست میذاری معنا از دست داری، این شکل هم بسید. یعنی همواره ما از دو طرف در خطریم. من کاملا با شما هم جنم. یعنی این دغدغه شما آقای امامی که عبدالکریمی بی کنشی با بشر کاری میکنه، پفیوز میذاره به قول شریعتی، بعد یه مدت از ما استحاله میکنه آدمیتمون. همه اینها رو من فکر میکنم همون جلسه رو صندلی نشستم با عرض ارادتم، و من فکر میکنم گفتم که این وجود در این جمع چه غنیمتیست، چه غنیمتی. احساس غیرت نسبت به عدالت چه گوهر نایابیست که در جهان ما. این رو از اول گفتم، این بیکنشی خطره. یه خطره دیگه میگه ما میخوایم کنش کنیم، ما مکلفیم به انجام تکلیف اون رو بگر ندیجه. تو این منطق دوستانی بریمون هم هست دیگه. نه، ما نیازمند یه بوی افتی هم بکنیم. ما مال خودمون نیستیم، آقای امامی مال خودش نیست، این جواب مال خودش نیست که با خودش هر غلطی بخواد بکنه. نسبت به وقتمون، نسبت به عمرمون، نسبت به جوانیمون باید احساس مسئولیت کنیم. من نمیخوام در واقع بذر وجودم رو. چرا من مثل آقای دکتر، من هم در پرت آمد خودم، البته خب من یه تراژیسیون دیگه حرکت کردم و آقای دکتر یه تراژیسیون دیگه. حالا حرفم همینه دیگه، میخوام بگم که خود چه شما پوشیده بود، ولی من هم برای خودم در پرت آمد خودم نبندازه آقای دکتر، نبندازه آقای دکتر، ولی من هم پیشنهادهای زیادی داشتم. اگر بگم جلوی من چک سفید گذاشتم و گفتم دمون و من خندیدم، یه دلیلش هم اینه که حتی من از پذیرش مدیر گروه فلسفه دانشگاه آزاد بودن تفریح رفتم و هر کاری کردن من مدیر یک مدیر فکستانی گروه گفتم بذر وجودم رو هیچ موقع جایی نمیپاشم که ثمر نده. این تجربه سه جمال جشاد آبادی بود. بعد از عمری در کاخا رفت آمد کردن و افسوس که بذر وجودم رو در سرزمین لم یزرع پاچیدم در شاهان و این درس شریعتی دارم به جایی که بذر وجودم رو در نظام بروکراتیک اداری به پاچم بیام میونه بچه ها. بخون دل من معلمم با تمام وجود معلمم. معلمی شغل من نیست، زندگی منه. من با خیلی از بچه ها خوب رفت آمد دارم. این حاصل این دقدر است که میخوام بذر وجودم، میخوام بعد از 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال اون لحظه ای که در واقع سرم رو میذارم میخوام برم به تعبیر شریعتی بر بی ثمره یک لحظهش قفلت نخورم، احساس نکنم ای کاش من اون حرکت رو نکرده بودم، عمرم رو جای دیگه میذاشتم. این دغدغه دغدغه محتملی زایده که این دعوت به بیعملی به هیچ وجه نیست. در اون قسمت که شما برای کنش دعوت میکنید من کاملا با شما همدلم، با شما کاملا همدلم. ایمان یک امر صرف نظری نیست، به هیچ وجه یک امر نظری نیست. ایمان خودش رو در اصطلاح ایمان خودش رو در عمل اصطلاح متحقق میکنه. شما برخی از کنش های منم دیدید، اگر آقای دکتر در برابر فلان آقای سلطانی موضع میگیره تلاشیست برای اینکه اون گوهر وجودش رو حفظ بکنه، ولی با این اتفاقی در ساختار اجتماعی ما نمیفته. در این حال بسیار مختلف، چون اگه این کودک درون این وجدان بمیره خب دیگه اصلا بحث عدالت هم براش منتفیه. اما در این حال که اونو باز زنده نگه داشت با این موازه اخلاقی، اما توجه داشته باشید با این موازه اخلاقی ما نمیتونیم ساختارهای تاریخی رو متگرگون کنیم و نیاز به تعمق داریم. پر حرفی نکنم آقای دکتر، شما ادامه بدید.
این ساعت روسته
خدا همت کنه شریعتی. خب این بحث رو سابقا قبل از انقلاب مثلا یک مسئله اینجور چیز وجود داشته که مدفوع به ساختار چقدر میشه حرکت کرد و نکرد، اونها رو اولویت ما باشه که نباشه. خب در اینه که شریعتی نسبت به ساختار حساسیت داره، مثلا نظام امام امت
و ساختار سیاسی نه
همون
ساختار اجتماعی مثلا ساختار سیاسی نیست.
خب نداره
من نمیگم ساختار مردم جمهوری اسلامی نیست،
نه متوجهم، ولی با این حال ایشون ذیل همون آیه شریفه که میگه تلک امتون قد خلت لها ما کسر از علیکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون. اصلا ایشون حرفش همونجا همینه، میگه آیه قرآن داره میگه که آقا اصلا این نفس من نداشته باشه و اولویت نه که مطلقا نفس بشه ها، نه اون بود تاریخی و هویت فرهنگی ما محفوظ، اما اونجا شریعتی میگه که این آیه نشون میده که آقا اولویت ما این نیست. فکر که امتون قد خلت، اونو هر کاری کردن برای خودشون کردن. لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون، شما هستید و تاریخ خودتون و ساخت خودتون و حرکت خودتون. به شریعت اونجا همین رو تبیین میکنه که ما باید این روش رو دنبال بکنیم. در اینی که قبول هستش که باید اندیشید، باید ساختار اجتماعی رو پیدا
کنید. من یه چیزی دارم شریعتی نداره، من یه چیزی در وجود من شریعتی نداره. من یک انقلابی به نام انقلاب ایران تجربه کردم، شریعتی اصلا چه تجربه‌ای نداشتم. شریعتی فکر میکنه همین که شاه بده خیلی از مسائل حل میشه و من آقای خمینی رو دیدم، شریعتی نه.
آیا شریعتی اینجوری نمی‌اندیشید که ما در دیالکتیک عمل و نظر قدم به قدم باید اون ابعاد اجتماعی ساختار همیشه خودمون تعریف کنیم؟
کاملا دیالکتیک عمل و نظر رو قبول دادم، کاملا.
خیلی خوب، پس
کاملا متصاوی با چیز عمل، با چیز اکت من عمل. این سوال رو حق داریم کنش بکنیم، این حق داریم سوال رو پرسش بکنیم. اگر من الان فکر بکنم هر گدایی بیاد در من و من دست دراز بکنم جلوی ماشین من یک پول بندازم توی دستش دارم عمل میکنم بچه ها. خب ببینید سال 88 بچه های من انتظار داشتم من تو خیابون باشم، البته من تو خیابون رفتم کتکم خوردم بینید که مراقب بچه ها باشم. اصلا اعتقاد نداشتم که با حوادث سال 88 تحلیل من گفتم میرحسین موسوی میومد 6 ماه بعد گفتم مگر میومد، فقط 6 ماه کار میومد، یعنی این ساختار توضیح دادم بحثان بود. اما خب من نشسته بودم تو خونه داشتم فکر میکردم و بچه های من انتظار داشتم من تو خیابون باشم. و سوال برای من بود، برای من سوال بود که آیا من این که نشستم کنج خونه دارم فکر میکنم ناشی از ترس جونمه یا ناشی از باورمه؟ این سوال سوال جدیست که آیا من دارم دعوت به یک نوع حراس از خونش به دلیل معافیه مثلا آفیت طلبی میکنم یا دلیل دیگه است؟ من فکر میکنم وظیفه من در واقع معلم فلسفه من میتونم اثرگذارتر باشم اگر من فکر بکنم که چه راهی میتونه این کشور بره که از این مخمصه نجات پیدا کنه، بسیار اثرگذارتر از خیلی از این که باهاش مثلا رو دیوار بنویسن مرگ و فلان مثال میخوام، اینه که باید اون سوال فکر بکنیم، اینکه فکر بکنیم راستین ترین کنش و اثرگذارترین کنش در روزگار ما چیست، این به هیچ وجه دعوت به بی‌عملی نیستش، ناشد یک وسواس فکری هم نیست، ناشد یک دغدغه من نیست نسبت به سرنوشت این کشور. چرا ما دو قرن مشروطه رو تجربه کردیم، انقلاب ایران تجربه کردیم، ولی هنوز مطالعاتمون ذره‌ای به سو تحقیق پیدا نکرده.
من از صبح با حضور اینجا خب صحبت های صبح جناب دکتر رو کلامش نبودم، خب یه چیزی هستم، ایشون از صبح با هم خلال صحبتاشون گفتن که حرف ما این نیستی کنش نداشته باشیم، من میگم معلول ها رو نترسیم، به این دنبال اون علته بگردیم. خب و الان ته یه دو ساعتی که شما حالا کردم به دیالوگ وارد شدیم تربیه، فکر میکنم جفتتون حرف همه پذیرفتیم و ما به این قضیه رسیدیم که همزمان نباید بشینیم یک گوشه بیکنش باشیم و به معلول هایی که اتفاق میفته در جامعه بیتوجه باشیم و نه اینکه فکر کنیم صرفا با از بین بردن معلول ها علت تامه همه این حوادث هم از بین میره. خب ولی یه جوابی الان ایشون دادن در آخرین جملاتشون که فکر میکنم جواب این بحران بین شما دو تا بود، گفتن من در مقام معلم فلسفه، فکر میکنم جامعه به جفتتون نیاز داره و به ماهایی که ممکنه یکی خودمون اینجوری فکر کنیم یک کدوم اونجوری، که این دو تفکر هم یه جاهای همپوشانی دارن، یه نفر باشه که اینطوری ساختارگرا فکر کنه و به دنبال یه راه حلای اساسی باشه، همزمان اتفاقاتی که تو جامعه میفتن بقیه ازش غفلت نکنن و یه سری آدم‌ها باید دنبال اونها رو بگردن حق کار، مثل اینکه میگن جامعه به دکتر مهندس و نمیدونم رفتگر همه چی نیاز داره. احساس میکنم این هر چی داره این قضیه
میشه.
خیلی وقتا نتایج اصلا نتیجه‌ای هستن، من زمان خودش قابل دیدنه، یعنی حتی زمان خودش هم باشن چشم مادی من نمیتونه اینها رو ببینه، شاید لازم باشه هزار سال زمان بگذره تا عمل ابو ذر توی لبنان عمل هزولا لبنان الان به شکل بده یا عمل امام حسین فیروز عاشورا انقلاب اسلامی الان به شکل بده. اگر رو اون دید نگاه کنم
به شمشیر خطرناک زای دکتر
ببینید،
نه من اتفاقا ما گفتیم سوسیالیست نشد، سوسیالیسم متعقی خواهد شد، این ابطال ناپذیر کردن این تئوری علمی اونه، من دارم به حرف پوپر اشاره میکنم، اگر ما نتایج کنشمون رو به یک آینده ای که شما نمیرسیم موکول بکنیم در واقع ناپذیر کردیم، یعنی هر آدم
تو خوابه اسی ما خودم داشته باشه که عملمون درسته و به نتیجه میرسه، یک سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه، یا همون زمان که من نمیبینم چشم ما دیگه من اسی که جنسش جنسی نیست که قابل دیده
هم بذار بکنم دو دقیقه صحبت کنم شما
میدید نه ولی من قافل با شما هستم، یکی از فیلسوفان معاصر فهمی چند سالی فوت کرده و اقتصاددانهایی که جایزه نوبل گرفته به سرخاله ویتگنشتاین فریدریش هایک، اقتصاددانی که جایزه نوبل گرفته و فیلسوفه و مورخه، ایشون کل فلسفه علوم اجتماعیش و هم اقتصادش بر این مبنا، بر این بصیرت، بر این بینش فوق‌العاده عجیب و به نظر من خیلی عمیق نهفته است. این چی میگه؟ میگه که نهادها و هم اعمال ما اعمال اجتماعی سیاسی ما و اقتصادی و هم ساختارهایی که ما میسازیم، ما انسان ها کمک میکنیم دست هم یه نهادی رو میسازیم، میگه اینها تبعات ناخواسته داره، تبعات ناخواسته داره، این عبارتش هم ناخاطرم هست حالا، و این تبعات ناخواسته بودنه که باعث میشه ما برنامه ریزی اقتصادی بدان گونه که مارکسیستا مد نظر دارن نداشته باشیم، و هم نیز در عرصه‌های دیگه یعنی تبعاتی یه کارهایی داره. ما البته باید راجع به تبعات کارامون فکر کنیم، و فکر میکنم که خواهرمونم این رو مد نظر دارن و این رو نفی نمی کنن. ما تبعات کنش هامون رو، فعالیت های سیاسی مون رو حتما باید مد نظر بگیریم، فکر کنیم راجع بهشون. اما تبعات ناخواسته‌ای مترتب بر اعمال ما و هم نیز نهادهایی که میسازیم، ساختارهایی که ایجاد میکنیم، حالا این یه نکته آکادمیک خیلی مهم، ولی من کاملا با شما موافقم. این که آقای رضا شهابی در مصداق این ماجرا اینه، آقای رضا شهابی در رو هم خانومش باز نکرده روی ما، در حالی که همین میدونستن که ما مثلا من نیازی ندارم که از این راننده تو زندانه نمیدونم هر کاری دوست داشتم باش کردن دفاع کنم، من نیاز ندارم، اوی که نیاز داره و جامعه ما. با این حال در باز نکردن و سندیکا هم یه اطلاعیه بد زد. حالا ما نرفته بودیم تورا که داشتیم میرفتیم، این پیامه اطلاعی من رسید که آقای دکتر دارن شما رو متهم. گفتم بکنم، من وظیفه خودم میدونم امروز از رضا شهابی و این ظلمی که بهش دفاع کنم، یعنی از اون ظلم انتقاد کنم، اعتراض کنم و از رضا شهابی دفاع کنم. و رفتیم و خیلی وقت از اون ماجرا میگذره، ماهاست میگذره. آقای دکتر من مبالغه است اگر بگم که هر هفته، ولی به کرات پیش اومده آدم هایی اومدن، آدم های چپ ها، چپ نه کمونیست، چپ اصلا معنی نداره تو ایران، چون هر اصلا یارو قیفتی جوله یه نوچه نمیدونم آقای نوبخت مثلا چپ به حساب میاد، چپ نه یعنی کمونیست، کلی که آید تو مثلا این کنش ها اگه دفعاتی دیگه ما رو خبر کنیم که شما اخلاصتون رو بیارید به میدون، فکرارم بیاریم به میدون، اندیشیدن ها رو. تبعات ناخواسته داریم، اصلا فکر نمی کردم که یه جریان کمونیستی جدی تو مملکت وجود داره، اصلا نمی دونستم. و اینا کلی تحت تاثیر این که ای انقلابی ریش و پش داره، نمیدونم تابلوه که مثلا فلانه، این آدم مثلا رفته که بچه های ما که بدترین وضع، تمام اعتبار حیثیتش هم زد زمین رفت. ما کلی ایجاد، اصلا ما این رو نمیتونستیم حساب بکنیم، ابدا نمیتونستیم. یعنی تبعات خواسته شده ما بماند، ما راجع به اونا فکر کنیم چه تبعاتی مترتبه بر اون کنش. اما میخوام بگم این گفته که از این نگاه هایک بسیار معروف و بسیار تاثیرگذار تو فرهنگ و تمدن هم اقتصاد غرب، اقتصاد اجرا، هم اندیشه اقتصادی و فلسفی خیلی مهمه که ما تبعات ناخواسته داریم. ما خودمون نمیخواستیم ولی اون تبعه رخ داده، اون باستاب، اون تاثیره. اما سخن دیگری ندارم دیگه، اجازه بدید کنم با حرفامون زدیم دیگه. فقط یه نکته، اونم در رابطه با یکی از صحبت‌های آقای دکتر عبدالکریمی، گفتن که من نوعاً به عنوان معلم دانشگاهی، حالا تواضع میکنم به عنوان استاد دانشگاه، من احساس میکنم خب مثلا جایگاه من اونه، من بعد فکر کنم، بیاندیشم، مطالعه کنم، پژوهش کنم و هاکست. من آقای دکتر احترام میذارم به این تخصص گرایی، اما حالا ما نه، ولی این تخصص گرایی که جناب عالی ابراز میکنید، این برای من محترمه، من احترام میذارم به کسایی که اینجوری باشن و به تخصصشون احترام بذارن و جدی بگیرن تخصصشونو، چون تخصص فلسفه دارید دیگه، این که دیگه جای تعارف و چیز نداره. اما من در رابطه با عرصه اجتماعی و سیاسی و به حق خودم دارم میگم، نظریه سازی هم نمی کنم. شاید باورتون نشه وقت بوده که من یه پوست موزی رو تو مسیری که شلوغم بوده و خیلی داشتن من نگاه میکردم، بعضی هم داشتن من به بعضی دیگه نشون میدادن که این پولانی ها اصلا من منجی داشتن میرفتم تا توی خیابونی بوده، پیاده روی خیابونی شلوغی بوده، خیابون انقلاب بوده، چی بوده، یه پوست موز دیدم، یه قوطی حلبی دیدم افتاده با هیچ، یعنی تا این حدا دولا میشم و یه یعنی میگم پوست موز رو برد دارم و میزم صفحه آشوار، بعدم میگم الحمدلله خدایا این مقالات بین المللی من تو حوزه کمی تو ایران مطرح هم نشده، من بیجم نکرد خدای تو رو شد، این موز میتونست یه بند خدای رو بکشونه تو بیمارستان ارتوپدی وگنه کلا. خیلی خیلی من متخصص گرایی قائلم ها، و تو این 30 سالی که الان بازنشسته شدم هنوز نکردم ولی 30 سال هم پر شده، به خاطر درس ندادن های متفرقه و فقط تو حوزه های تخصصی خیلی چوبا خوردم از اساتید سابق شما و جاهای مختلف، خیلی بنابراین خیلی تخصصی کار کردم، اما با این کار عملیاتی که بوده از حمل بارو اینا گرفته تو پوست موز و قوطی حلبی تو خیابون کرد، یه شیشه دیدم مثلا توی خیابون جاده یه دو شرقی اگه این روش رد شد موتوری پارک کردم باشدن کنار اومدم وسط خیابون نگاه کردم، اصلا باکی ندارم دیگه، شرکی دیگه رفتن قاطی بسیجی ها بود نوشی ها و اینا که اصلا هیچی نگه افتخاری این اصلا فکر نمی کنم که آخه جناب آخه چند نفر مقالات بین المللی تو مجلات به نام غرب دارن، چند نفر تو حوزه فلسفه شما میدونید از تعداد انگشتانه، منم ناچار شدم منم گفتم اینه بیره مثلا چیزی نیستش، اما اصلا این نیستش که خب حالا تو بازم اون رو اون حوزه ها کار کن برو جلو، آخه چه وقتی میذاری مثلا با زیده هم میشینی بعد اونم هنه نقاله مثلا کتاب برداری ببری دست برسونی، یه تفاوت اینجوری هم من دارم، یعنی نگاه من اینجوری اون کارهای پژوهشی رو میکنم به قدر خودم، یه خزعبلاتی برگرد دارم میکنم میبیستم نوشتم، ولی در این حالت فکر نمی کنم خب حالا یعنی نظام فکری من به من اجازه نمیده که فکر کنم که اون کار تخصصیه که بیش از 30 سال توش کار کردم حوزه عقلانیت و علمشناسی حرف اونا یه جایگاهی داره که من باید همونجا باشم، و حالا اگه من میتونم یه بیماری رو که کسوکاری نداره شنیدم کسوکاری نداره بتونم برم عیادتش کنم، نصف روز من میره رابندون های تهران و هوای آلوده اونا، اصلا درنگ نمی کنم که خب حالا این مقاله بسو به نتیجه برسه بابا تو حالا به آخراش دیگه به مؤخره رسیدی، ابدا فکر نمی کنم، همین جوری گیرم و ور می کشم میگن این دیر این آدم این مریضه پیر زنه این پیر مرده وقتی شاد میشه هیچ چیزهای عظیمی توی دنیا می لرزه، مهمه برای بیشتر بیکم معرفی خودم به جناب عالی اگر دوستان که بچه های ما هستن
سالم در حال حاضر مشخص این که شما کنش یعنی طب ساختار در حال حاضر با شرایط غیر ممکن میدونیم
کنش
یعنی مثل طب ساختار
نه اصلا غیر ممکن نمیدونم عزیزم، من تو فقط یه حرفای ساختاری راه بودی داشتم نسبت به نظرات دکتر عبدالکریمی، با اینکه ساختارگرایی ما و ساختارشناسی ما نباید ما رو از اینکه الان اینجا میبینیم که ایشون دستشو کرده تو جیب ایشون تمام داره خالی میکنه، بعدا میگه من خیلی آدم خوبی هستم، من ظاهر عابد و گربانم، خب من که دارم اینو میبینم میام فریاد بزنم برملا کنم، ساختارم سر جاشه، بعدم بشناسیمش. ولی اون شناخته رو، حالا یه نکته اضافی، شناخته رو مستقل از کنش نمیبینم، مستقل نمیبینم. اون ساختاره از تو کتاب کنه بوره، کتاب کنه در نمیاد. شناختش ها، شناخته با رفتن تو مردم، با کنش کردن سیاسی و قاطی شدن با مردم اون رو میبینم. خیلی خونش رو مهم میدونم، ولی اصلا به این معنی نیستش که با این کارا ساختارا فروتی میریزن سقوط میکنن. نه نه، ضمن این که معتقدم دیگه یه بحث فلسفی رو میطلبه که جاش اصلا اینجا نیستش. تو کورس فلسفه علوم اجتماعی بیان در خدمتتون باشم. ضمن این که ساختارهای ما ساختمون نیستن. حالا من لابلای صحبت با دکتر عزیز اشاره کردم که این زمینه فکر کردم، کار کردم. اینجوری نیست که مثلا همین الان متوجه شدم ساختارها مهم و تاثیرگذارن و این کارهای ما مثلا هیچ اثری بود. معتقدم که ساختارها ساختمون ها نیستن، رویه ها هستن، نگرش های آدم ها هستن، بینش های آدم ها، انتظارات آدم ها. اونا باید تغییر بکنه. ساختمون که ساختمونه، حتی میخوام بگم بخشنامه ها هم بخشنامه هست. اونا هم بیشتر اینا رو آجر و سنگ میبینم، اونتا آجر و سنگ یه جورایی یه مقداری نرم افزاری. آخر آدوار این چی میمونه؟ اینکه این آقای مدیر خودش رو کجا میبینه؟ چه انتظاراتی داره؟ و منه که اونجا ورود کردم، یه مشکلی دارم، یه کاری دارم، چه میدونم قبض آبمه، برمه، چیه؟ این نگاهی که من به ایشون دارم، نگاهی که ایشون به من داره و رویه هایی که میان اعضای اون نهاد برقرار شده، اوناست یه برتر. این ما انقلاب کردیم، حرف غلطیه. ما انقلاب نکردیم، ما فقط یک گام برداشتیم. ما اصلا و ابدا رویه ها و روند ها و انتظارات رو عوض نکردیم، اصلا نکردیم. ما بسیار زمان بره، ابدا نکردیم. یعنی یه سری آدم های خیلی کارتونیش اینجوری میشه و هم گفتن که آقا مثلا شما چرا این حرفای سخنرانیات هم میزنید که میگه که ما مهندس بودیم، سیخ و میخ و پیچ خونده بودیم، نمیدونستیم انقلاب یعنی چی، استقلال یعنی چی، آزادی یعنی چی، جمهوری اسلامی یعنی چی، فقط همینجوری اینجوری میکردیم. بعد ها من فکرم بیم رهبران ما تقریبا همینجوری بودن، ببخشید با کم و زیاد تقریبا همینجوری. چه تلقی از آزادی داشتن؟ چه تلقی مدونه تفصیلی کار شده از آزادی وجود داشت قبل انقلاب؟ از استقلال، از حکومت اسلامی چه تلقی وجود داشت؟ من معتقد نیستم که امام یک تلقی کار شده مدونی داشتن. حکومت اسلامیشون رو بخونیم، ولایت فقیهش رو بخونیم، اون کتابچه بخونیم با دقت چی توش ترسیم شده. دو تا کار اصلی تو اون کتاب داره میشه، بخونیم برای مثلا بار چند و حتما خونیم. دو تا کار اصلی امام تو کتاب معرف میکنن، تو کتاب چه معرف هم، یکی این که فساد رژیم شاه و این که ما باید علیه مبارزه کنیم و مدام. دو این که چه توجیهی برای ایجاد حکومت اسلامی وجود داره. بنابراین میرن سراغ مقبوله عمر ابن حنظله و چی و چی اونایی که هستش. یعنی عمده حرف امام تو این کتاب فقط این دو تاست. ساختارها کجان؟ راجبشون چه حرفایی وجود داره؟ مبانیشون چی؟ هیچ چی شما پیدا نمی‌کنید. آفرین. حالا این حرف باعث شد من یه چیز دیگه بگم. من میخوام حرفمو درز بگیرم که دیر وقته و دوستان جای دور میخوان برن. حالا این رو هم اضافه بکنم، راجع به مجلس شورای اسلامی اصلا قائل به مجلس مقننه نیستن، به قوه مقننه اعتقاد نداره. ما حکومت اسلامی رو دارم میگم، کتاب حکومت اسلامی رو دارم میگم، برید بخونید، برید بخونید و حرف منو نپذیرید. مجموع میدونی از چی فقط صحبت میکنه؟ از اینکه ما یه مجلس چیز داریم، مجلس مشورتی داریم. فقها ها همه قوانین رو میدانند، حتی پیامبر خدا هم قانون نمیذاره، قوانین رو تمام رو خدا گذاشته. بالکل قوه مقننه منتفیه، بالکل. خب در عمل چه اتفاقی افتاد؟ قانون اساسی رو بریم ببینیم الان، ببینید حالا تو شاکله ها یه چیزی به نام قوه مقننه داریم، قانون گذاری میکنه، میگه مالیات اینقدر، فلان برمانه اینقدر، چه میدونم و هاکزا. اصلا امام معتقد که تمام، خدا رحمت شده، معتقد تمام قوانین برای حکومت تمام مدون شده وجود داره و فقیه وظیفش اینه که اونا رو بدونه، بدونه فقط. یعنی نه این که کاری بکنه و اجتهاد و اینا، هم یه جورایی میاد که اجتهاده بعد کجا شد؟ اجتهاده هم دیگه نمیدید چون بعد یه بار دیگه بشین بخون. اصلا تعجب میکنید ما واقعا خیلی با بی فکری و بی اطلاعی و بی انچیگی کامل. حالا دکتر کیف میکنه از این قسمت. خب من میگم کیف میکنه
که
برای نکنم اگه سرنوشت تغییر بدا بکنم. بنابراین ما بی اطلاعی و بی فکری فوق‌العاده ما رو احاطه کرده بود. من بچه مبارز دانشجوی فرنگ این همه امکانات مطالعاتی که در اختیار بود و میخونیم، ولی که تنم بسید بود نمیدرزید تو خوابگاه که الان ساواش بریزه، الان حمله کنن، الان بران کنن، نبود دیگه. فرنگ بودیم، همه چی هم دست ما میرسیم، همه رو هم میخوندیم، یعنی گهده هم. ولی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی که نوظهوره، 57 متولد شد، طور مصاحبه با خبرنگار لوموند، اصلا اونجا متولد شد جمهوری اسلامی، یعنی این مفهوم. بگه قبلش همیشه حکومت اسلامی بودی، اما هم بپرسیم، چون من فراخوان های بله نامه های آقا به اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مبارز در اروپا رو بنده این به انگلیسی ما پخش میکردیم، ما تکسیم کردیم، ما ترجمه میکردیم، ما سخنرانی میکردیم. سند اسلامی استیت، حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی. اونجا وقتی امام گفتن جمهوری اسلامی، جمهوری عجب اتفاق بزرگی افتاد. وقت تازه من فلسفه اسلام، فلسفه سیاسی تازه چیزی نخونده بودم اون موقع، ولی گفتم ای جمهوری شد، حکومت اسلامی یعنی جمهوری اسلامی. بعد دیدیم ما بزرگان ما بعدم حالا سال 57 اوج، یعنی آبان و آذر و دی و ایناست، خود پاریسه، نه تو نجف کنم دونم چه پاریسه دیگه، اوج ماجراست که داره تموم میشه. بخونید اگه این حرف دکتر، بله بله، اسم کتاب از حکومت اسلامی،
کتابی بل اتفاقی از
وقت توصیه هم میده. وقت ببخشید یه توصیه هم دارم، این چاپ های اخیر رو لطفا نخون، برید توی سم بگردین، انتشار سال 57 باشه، 58، 59، 60 دیگه، از اون به بعد دیگه قدری همچین دیگه ممکنه تغییراتی کرده باشه و اتفاقی افتاده. خواهش
میکنم. اولا یه گلایه از شما دو تا استاد بزنید. چرا خب شما تو فضای علم هم دیگه میبینید، چرا این تفاهم و این دیالوگی که حالا صورت گرفت، حالا
این تعارض بعدی الان از قبل هم حل میشه.
برای که اینجا فرق میکنه پسر خود،
هر جا اینجوری میبینم ببین سرگوشی داره
الان مثلا یه جمعی اومده اینجا خودشو پای کار انقلاب میدونه، این به نظرم باعث بی برنامگی میشه که آقا بگیم خب شما برید شهر رو روستا خودتون و دانشگاه خودتون هر کاری دیدی دیگه باش مبارزه کن. آقا یهو من اصلا ندیدم ظلمی، یهو من ظلمی درک نکردم ولی انگیزه مبارزه رو دارم. من قیام کردم، مثنا و فرادا قیام کردم، حالا نشستم فکر کنم چه ساختار بهش برسم. ولی تنها نکته ای که ندارم این چه نقطه شروع نمیدونیم، یعنی نمیدونم حالا دوستان چجوری حال فکر کنم، ولی من احساس کنم همه کسی که اینجا هستن انگیزه دارن ولی یا ظلمی حالا به نظرشون نمیرسه یا نقطه شروع مبارزش که در پیدا کرده. و اینکه صرفا ما بگیم این پتانسیلی که هست رو به خونساش کنیم، یعنی کاملا تمرکزش از بین ببریم که بگیم ما بریم کنش های متفرقه انجام بدیم، چرا من میگم این پتانسیل استفاده نشه یه عملیات واحد انجام بشه.
خب خیلی کوتاه، من هیچگاه تو این حالا دو ساعت سه ساعت چند ساعتی که در خدمتتون بودم هیچگاه نگفتم کنش های متفرده، نگفتم منفردن، بس رو کنش بود که قدی با آقای دکتر بالاخره تبادل نظری کردیم. اما متفرق بودن رو من هیچگاه نگفتم و اعتقادم ندارم. البته مطابق همون آیه شریفه عظیم الشان که گفتی به تیکش رو خوندی مثنا و فرادا اینجوریه دیگه، ابوذر فرادا خوبم فرادا نخده. من و شما اگه میتوانیم اگه مورد جواب میده، موضوعیت داره، توی شهریم، توی جاییم، فرصتمون، امکاناتمون و الی آخر شرایط منحصر نه، اگه اجازه میده متنا بیشتر جمع همگی با هم کار کنیم که اثر بیشتری داره، صدای بیشتری میده، بدون تردید تأثیر بیشتری داره دیگه، روشن من اطاله کلام نکنم. اما اگر کسی هم نایمد فراد، یعنی من سر هم یاشار سلطانی، هم سر رضا شاهی، هم سر مواردی منصور نظری و غیره، اگر یک نفر هم نمی اومد فرق نمی کرد. چون برای خودم چیز شده بود که اما این کار رو باید بکنم، برای اخلاص شد که این آدم مورد ظلم واقع شده و تو میتونی در همین حد قدم برداری. ساختار قوه قضاییه رو نمیتونی اصلاح کنی، ساختار نصب رئیسش هم نمیتونی، هیچ کی تو هیچ اون موضوع اصلا نمیتونی ورود کنی. خب ولی میتونی بری بگی که آقا اینه چرا سه سالشو اینجوری کردی، این کارو میتونی بکنی. هیچ کس هم اگه نمیواد من اون کارو، یعنی اصلا من تعیین میکنم با کسی، دیدی دیگه فراخوان میدم، یه فراخوان میدم عزیزان جواب مردان بنده فلان روز فلان ساعت میخوام برم فلان جا دلجویی کنم، تسلیت بگم به خانواده، خدا قوت بگم که بچه‌تون شده مثلا فلانی، سر یاشار سلطانی اینجوری شد، خدا قوتی بگم، صبوری کن، چون تو انفرادی بود وقتی ما رفتیم به منزل خانواده‌ش. خب همونجا که ما بودیم رسانه‌ای شد، اما اگر نمی‌شد و اگر یک نفر نمی‌اومد، یک نفر، من بازم کارو می‌کردم و الانم خوشنودم، در آینده هم از این فراخوان‌ها اگه پیش بیاد میدم، یک نفرم نیاد باز من اون کارو میکنم. ای نمیگم که ای خب اینجا ساعت دو نیمه یه رو بند گذشته شد یه رو به سیش کس نایمده که زایه است. برحال بله، یعنی میتونیم جمعی کاری رو انجام بدیم علی، یا نمیتونیم فرد ما که احراز کرده قلبم اگر کرده علی یا فدای شما لا تنظر رو واضرتن. آها قیامت به من نمیگن که آه جمعیت نه تو فلان، بعد من بگم آره دیگه نیومدن منم نشستم اینا، میگم تو ولی این آیه رو دیده بودی، تو خونده بودی، تو بچه مسلمان بودی، تو پس چی شد؟ ادعاهات کجا رفت؟ چون دیگران نیومدن، چون حمایت نمیدونم سپاه رفت، حمایت بسیج رفت، حمایت جنبش عدالت ها رفت، تو موندی و یه تعداد معدودی. بعد یه گفتی پس حالا بریم خونمون دیگه، و همین بود نیست دیگه. یعنی میگه تو برات که تو بار خودت، دیگران نیومدن، دیگران ما میریم خدمتشون، تو حالا فعلا خودت جواب بده چرا نکردی، چرا نرفتی. اما من مسئله اولتون که گفتی شما او خیلی حرف درستیه، نه راجع به انتقاد از بنده و آقای دکتر عبدالکریمی که شما چطور خوب قبلا، این یه آفت بزرگ فضای دانشگاهی ماست که ما اساتید نوعاً خیلی نادره اگه شما یه استادی رو پیدا کنید حتی هم گروه باشن، نه آثار همو میخونن نه کاری به کار هم دارن، همچنین بغل هم رد میشن. جان
سلام
علیکم. گاهی اوقات حتی خونه هم نیستش،
مذارم دانشگاهی هم
همینجوری
تمامولی
وجود نداره. حالا علیاله اون انتقادتون به جاست، منتها دعا کنید که
علم و معرفت و آگاهی بالاتر روز به روز صلوات.